ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. در پی چندین انفجار در اورشلیم آژیر حمله در این شهر به صدا در آمد. حسن روحانی با مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان مخالفت کرد. دیدبان حقوق بشر از کشورهای خاورمیانه خواست به تنبیه بدنی کودکان پایان دهند. شب بخیر شنونده عزیز، دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. خبرگزاری ها عصر دوشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که در پی چندین انفجار در شهر اورشلیم یا همان بیت المقدس، آژیر خطر حمله راکتی در این شهر به صدا در آمده. خبرگزاری رویترز به نقل از کانال 13 اسرائیل گزارش داد که چندین راکت به سمت این شهر شلیک شده. گروه حماس مسئولیت این راکت پراکنی از نوار غزه را عهده‌دار شده است. حماس ساعتی پیش اخطار داده بود که اگر تا ساعت 6 شامگاه به وقت محلی تمام نیروهای امنیتی از مناطق حساس مسجد الاقصا و عمر و همچنین از محله شیخ جراح بیرون نروند، مسئولیت عقوبت تمامی رویدادهای آتی با این کشور خواهد بود. هنوز هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از شلیک راکت به سوی شهرهای دیگر از جمله بندر اشکلون است. یک روز مانده به شروع ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی با مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان مخالفت کرد. رئیس جمهوری ایران به وزیر کشور دستور داد که در ثبت نام داوطلبان به قوانین موجود عمل شود. در دستور رئیس جمهوری اسلامی که روز دوشنبه منتشر شد، با استناد به نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده که بر اساس قانون اساسی، قانونگذاری با مجلس است و ابلاغ این قوانین بر عهده رئیس جمهوری است. شورای نگهبان روز 15 اردیبهشت شرایط جدیدی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 به وزارت کشور ابلاغ کرده بود. و دیدبان حقوق بشر با ارائه شاخص جدیدی از وضعیت تنبیه خشونت‌آمیز کودکان بر اساس قوانین و سیاست‌ها در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی از این کشورها خواست که این گونه اقدامات علیه کودکان را غیرقانونی اعلام کنند. این نهاد در گزارش تازه‌ای می‌نویسد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی دارای بیشترین میزان تنبیه بدنی در جهان هستند. بر اساس این بررسی‌ها در کشورهایی چون مصر، مراکش و تونس بیش از 90% کودکان حداقل یک بار در ماه تنبیه بدنی می‌شوند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید 19 کشور در این منطقه فاقد قوانین لازم برای پایان دادن به تنبیه‌های خشونت‌آمیز علیه کودکان هستند. و کنسولگری ایران در شهر کربلا شامگاه یکشنبه مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت که در جریان این حمله دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی آن به آتش کشیده شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داده که معترضان در واکنش به ترور یک فعال مدنی به نام ایهاب جواد الوزنی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا تجمع کرده بودند. رادیو فردا در این باره با صالح عمر عیسی، استاد علوم سیاسی در اربیل در عراق گفتگو کرده است.
دیروز که یکی از فعالان مدنی به نام ایهاب جواد الوزنی در کربلا ترور شد، باعث شد که طرفدارانش یک عکس‌العملی رو نشون بدن و تصور کنند که احتمال داره جمهوری اسلامی ایران دستی داشته باشه در این ترور. به همین خاطر تجمع کردن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و باعث شد که اعتراضات و نارضایتی هایی که داشتن بخشی به قسمتی از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران هم به آتش بزنن.
آقای عمر عیسی، چرا انگشت اتهام به سوی ایران نشانه میره؟ دلایلی که ارائه میکنن برای این مسئله چه هست؟ چرا که این تنها باری نیست که به کنسولگری ایران حمله شده. بار قبل هم در آذر ماه سال گذشته هم به کنسولگری ایران در نجف حمله شد و در تظاهرات میدان تحریر در پاییز و زمستان گذشته هم مدام نام ایران به میان میومد و اتهاماتی به ایران وارد میشد. اما چرا؟ چه میگویند؟
این واقع اینه که ایران به یه نوعی هژمونی زیادی رو در حکومت عراق داره. ایران شیعیان نزدیک به ایران حکومت میکنن در عراق. این باعث شده که بعضی از مردم عراق تصور بکنن که این اعمال نفوذ ایران در عراق باعث شده که این وضعیتی که در حال حاضر در عراق به وجود اومده باعث اصلش ایرانه و اگه ایران در عراق کمتر تدخل بکنه که اینا دیگه از قدرت و از دست بدن این شیعیان نزدیک به ایران، احتمال داره که وضعیت اداری، سیاسی و اقتصادی عراق بهتر بشه و به همین خاطر مردم در ذهنیت خودشون این تصور رو دارن که یکی از عاملایی که باعث شده این وضعیت در عراق به وجود بیاد ایرانه و این خاطره که بعضی از مردم تصور میکنن که با کمتر شدن نفوذ ایران در عراق باعث میشه که این کسایی که در حال حاضر قدرت رو در دست دارن در عراق اینا هم قدرت خودشون رو از دست میدن.
آقای عمر عیسی، آیا تحقیق و تفحصی یا رسیدگی جدی به مسئله کشته شدن فعالان مدنی به ویژه ایهاب جواد الوزنی داده شده؟ جنبشی موسوم به اعتراضات ملی در عراق از 2 سال پیش در واکنش به فساد گسترده و ناکارآمدی دولت عراق شکل گرفته و 600 نفر از اعضای اون کشته شدند، درست مثل ایهاب جواد الوزنی هدف قرار گرفتند. شما تصور میکنید که اینها رو مردم به ایران نسبت میدن و چرا؟
خب همون واکنشی رو که ما دیدیم، این واکنش خودش میتونه اینو به ما نشون بده که اگر مردم اینجوری تصور نمی کردن خب مردم نمی رفتن جلوی قنصلگری ایران تجمع کنن یا اعتراض داشته باشن. خود همین اعتراض اینو نشون میده که مردم تصورشون اینه که احتمال داره به یه نوعی ترور کردن این فعال مدنی ایهاب جواد الوزنی و در گذشته هم تصور میکنن که اینا به یه نوعی مستقیم یا غیر مستقیم احتمال داره که ایران دخالت داشته باشه. حالا اینا تصور میکنن اگه خود ایران هم نباشه این نیروهایی رو که نزدیک به ایران هستن اینا احتمال داره که این کار انجام داده باشن. بر اساس این تصور مردم بوده که مردم اومدن جلوی کنسولگری ایران تجمع کردن و به یه نوعی اعتراض خودشون رو نشون دادن که دیگه کسی دیگه به عنوان از فعالان مدنی ترور نشه و یا به یه نوعی نشون بدن که هژمونی ایران در عراق کمتر بشه.
آقای عمر عیسی، اعتراض‌ها در واکنش به فساد گسترده و ناکارآمدی دولته. این فسادها و این ناکارآمدی‌ها رو شما چگونه توجیه می‌کنید و نمودشون چگونه است؟
این متأسفانه قدرت سیاسی در عراق به یه نوعیه که کسی که قدرت رو به دست گرفته به جای اینکه بیاد به صورت درست از قدرت استفاده بکنه و کار بکنه برای منافع ملی عراق و مردم، متأسفانه اینا بیشتر برای منافع شخصی خودشون کار کردن و باعث شده که میلیون ها دلار پول به جیب بزنن ولی در واقع مردم عراق خدمات عمومی مثل آب و برق نداشته باشه و روز به روز جوانان بیشتری به کار بشن و این باعث شده که به صورت کلی یه فاصله طبقاتی زیادی در عراق شکل بگیره. مردم روز به روز علاوه بر اینکه رژیم صدام حسین سرنگون کرد، مردم تصور داشتن که بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین وضعیت اقتصادیشون بهتر میشه ولی متاسفانه ما میبینیم که وضعیت اقتصادی عراق روز به روز داره بدتر میشه، علاوه بر اینکه منابع معدنی زیادی به خصوص نفت زیادی داره صادر میکنه ولی پولش به جای اینکه به جیب مردم بره متاسفانه به جیب بعضی از مسئولان عراقی میره و این باعث شده که مردم به صورت خیلی منفی قدرت سیاسی عراق نگاه بکنن. مردم خواستار این کسانی که در حال حاضر قدرت سیاسی عراق رو در دست دارن به صورت کلی این اشخاص همه در کنار بشن، یک اشخاص دیگه بیان قدرت رو به دست بگیرن که یک خدمات بهتری رو برای مردم ارائه بدن و تصور مردم هم از قدرت سیاسی اکنونی عراق اینه که این افراد بیشتر تحت هژمونی ایران قرار دارن تا اینکه برای منافع ملی عراق کار بکنن، بیشتر سیاست دنبال سیاست های ایران هستند که مردم عراق باعث شده اینو به صورت یک نگاه منفی برای منافع ملی خودشون و برای وضعیت اقتصادی خودشون ببینن. و به نظر من این وضعیت احتمال داره حتی بعد از انتخابات عراق هم ادامه پیدا بکنه، چون حتی اگه انتخابات عراق هم شکل بگیره خیلی مشکله که بعضی از اشخاص بیان قدرت رو به دست بگیرن و این اشخاص بیشتر کار بکنن برای منافع عمومی مردم عراق. ما در انتخابات گذشته دیدیم حتی نزدیک 45% مردم عراق در انتخابات شرکت کرده بودند. بیشتر از 55% مردم عراق اصلا در انتخابات شرکت نکرده بودند. به نظر من در انتخابات آینده عراق هم این شرکت مردم در انتخابات از 45% هم پایین‌تر خواهد آمد، چون مردم به صورت کلی امیدی رو ندارند که این انتخابات بتونه سیستم سیاسی عراق رو دگرگون بکنه که وضعیت آنها بهتر بشه.
کنسولگری ایران در شهر کربلا شامگاه یکشنبه مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت و دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی به آتش کشیده شد. از صالح عمر عیسی، استاد علوم سیاسی در اربیل میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
یک پناهجوی ایرانی که در زادگاهش قاری قرآن بوده و سپس مسیحی شده در اولین مصاحبه برای پناهجویانی در آلمان جواب رد دریافت کرده است. نوکیشن اداره کل پناهندگان آلمان در چارچوب مقررات تازه آن دست از پناهجویان نوکیش مسیحی را که در کلیساها مراسم غسل تعمید را پشت سر گذاشتند به رسمیت نمی‌شناسد. شهرام میریان.
به دنبال افزایش شمار پناهجویانی که در کلیساها مسیحی شده اند، اداره فدرال پناهندگان آلمان بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داده. اگرچه تاکنون شمار دقیق پناهجویان نوکیش مسیحی در آلمان منتشر نشده، ولی به نوشته روزنامه ها این گرایش به ویژه تاکنون در میان پناهجویان ایرانی، افغان و عراقی پررنگ‌تر از دیگر پناهجویان مسلمان بوده. اداره کل پناهندگان آلمان اینطور استدلال کرده که اکثر این گونه پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد، بلکه تنها برای پذیرش درخواست پناهندگیشان مسیحی می شوند. از این رو اخیراً مسئولان این اداره کل قبولی نوکیشان مسیحی را به پاسخ صحیح آنها به چند پرسش کلیدی درباره آیین مسیحیت گره زدند. به این ترتیب دیگر تنها با ارائه گواهی انجام غسل تعمید درخواست نوکیشان مسیحی مورد قبول قرار نمی‌گیرد. یکی از این پناهجویان امید شکوهی است که در خرم‌آباد به گفته خود قاری قرآن بوده، سپس مسیحی شده و در اولین مصاحبه درخواست پناهندگیش در آلمان رد شده. او در گفتگو با رادیو فردا درباره فعالیت‌های خود به عنوان قاری قرآن و سپس مسیحی شدنش اینطور گفته:
در ایران من قاری قرآن بودم، توی مدرسه تشویقم کردن، به من جایزه میدادن، سرودها و قرائت قرآن‌هایی که توی جلسه های مدرسه انجام میشد همه رو من انجام میدادم. سن 15 سالگی مقام آوردم تو نوجوانان توی استانم و همینجور بالا رفت. حتی من رتبه 3 دانشگاه های آزاد رو توی قرائت قرآن من کسب کردم، اما به حقیقتی پی بردم و مسیحی شدم. من در آلمان با همکاری شبانم آقای نصری دوره های آموزشی رو برگزار میکنیم. این برای نوکیشان مسیحی توی ایران هستن.
آقای شکوهی، تا اونجا که من اطلاع دارم شما یک بار کیس پناهجوییتون رد شده.
متاسفانه به تمام نوکیشان مسیحی منفی میدهند. اعضای کلیسا و خود کلیسایم و شعبانم برا من تایید کرده بودند. ما تایید میکنیم که این یک شخص ایماندار هست. روز دادگاه ما حضور داشتیم، اونها حتی اجازه ندادن شعبان من که شاهد من بود صحبت بکنه و حتی اعضای کلیسایی که اونجا حضور داشتن. بالاخره اینها من رو میشناسن، من رو منفی دادن متاسفانه، ولی حکم مرگ من بود که اونجا اونها امضاش کردن. اگر من به ایران برگردم قطعا به خاطر فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در خطر هستم.
امید شکوهی، پناهجوی نوکیش مسیحی که در حال حاضر 26 سال دارد، 3 سال پیش ایران را به سوی ترکیه ترک کرده، سپس از آنجا وارد یونان شده و پس از 7 ماه از آن کشور سر از آلمان درآورده. امید شکوهی درخواست پناهندگیش به عنوان نوکیش مسیحی تا کنون 1 بار رد شده، ولی به گفته او همچنان در چند کلیسای آلمان فعال است. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم. وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود.